آنچه آرزوی من است را نمیتوان گفت.
هر آرزوی داری بگو.
خب آرزو دارم با من ازدواج کنی.
چطور جرأت کردی چنین حرفی بزنی؟ پسر جان من نامزد دارم و به زودی ازدواج خواهم کرد.
افسوس که سخنانم شما را رنجاند.
چیز دیگری بخوا.
اجازه دهید روزی برای صرف نهار در خدمت شما باشم.
از همسرم اجازه میگیرم تا در کنار شما نهار بخورن.
امیدوارم شوهرتان اجازه دهد.
صرف نهار در کنار تو و خانوادهت مانعی ندارد. مطمئنم اجازه میدهد.
جسارت منو ببخش.
تو پسر محجوب و باوقاری هستی. از شاخه گل هم سپاسگزارم.
در پناه خداوند باش.
و این چنین بود که روزی به قصد دیدار پسرک باغبان از خانه بیرون آمد. در بین راه شیری درنده و خشمگین را دید که قصد حمله به او را داشت. دختر سلطان که سخت ترسیده بود داستان ملاقات با پسر باغبان را گفت. شیر خشمگین اجازه داد که دختر به ملاقات پسر باغبان برود و هنگام بازگشت هرچه گفت بپذیرد و راهی شد.
چگونه شوهرش راضی به ملاقات او با جوانی نامحرم شد؟
می دانست که همسرش زنی وفادار و برای دلجویی از دیر دستانش به دیدار او و خانوادهش می رود.
دیدار انجام شد؟
پس از رهایی از حمله شیر، دزدی او را دید و خواست زر و زیور دختر را از او بگیرد. دختر با دزد هم به صحبت نشست و ماجرا را گفت. قول داد که هنگام بازگشت هرچه اشیاء قیمتی دارد به او بدهد. دوست هم پذیرفت و دختر به خانه پسرک باغبان رسید.
چه داستان پر رمز و رازی.
مقابل خانه که رسید پسرک را در انتظار دید.
سلام بانوی من. خوش آمدی.
دیدی که به وعده وفا کردم و به نزد تو آمدم؟
خوش آمدید بانوی من.
دعوت نمی کنی وارد خانه اچابا؟
با توجه به اینکه خانه و زندگی ما متعلق به شماست ولی...
ولی چه؟ من مهمان تو هستم.
پدر و مادرم در خانه نیستند.
مانعی ندارد تا که هستی.
بانوی من خجل و شرمنده هم.
چرا؟ دلیل شرمساری تو چیست؟
افکار پلید و شیطانی در سر داشتم و میخواستم شما رو به اینجا بکشانم. دیشب تا صبح نخوابیدم و امروز از عمل ناکردم پشیمانم. من رو عفو کنید بانوی من.
حال که این افسانه را شنیدید به من بگویید از این چهار تن کدام یک جوان مردتر بودند؟ نام زدم؟ شیر دارنده؟ دوست یا پسرک باغبان؟
شما خود چه فکری در سر دارید؟
میخواهم نظر و رأی شما را بدانم که کدام یک شکیبایی و مردانگی بیشتری داشته است.
خب هر کدام نظریه متفاوتی داریم.
میتوانید کمی فکر کنید و هر کدام جواب مرا بدهید.
این افسانه ساخت و پرداخته ذهن خودت بود.
بله پدر،
افسانه شیرین و قابل تأملی بود. مرحبا بخت.
مردان را آنچنان شیفته و علاقه من به اخلاق و رفتار خود کردم که بی پروا عقاید و نظراتشان را بیان کردم.
چه نتیجه ای گرفتی؟
دزد گوهر را میخواستید که پیدایش کردم.
دزد کدامی که از آنها بود؟
چهار نفر افسانه را شنیدند و پس از آن به فکر فرو رفتند تا اینکه اولین نفر پسر باغبان را جوان مرد دانست.
خب چه جوابی به او دادی؟
هیچ نگفتم پدر، ولی دانستم که این مرد پیرو هوا و هوس است و به آن عادت کرده است. به همین دلیل رفتار پسر باغبان را جوان مردانه دانست.
دیگری چه گفت؟
دومین نفر شیر را بر دیگران ترجیح داد که فهمیدم مردی شکم پرست است و همت او در خوردن و پر کردن شکم است.
تفسیرهای تو از آنان بسیار زیرکانه است.
سومین نفر شوهر دختر را مردی با گذشت و جوان مردانه است. او هم مردی بود تابع هوا و هوس که از غیرت و تعصب بویی نبرده بود.
تنها یک نفر باقی ماند.
بله پدر، چهارمین نفر دوز را بر دیگران ترجیح داد و گفت که او جوان مرد و با گذشت بوده که به دخترک اجازه داده است تا برود و زر و زیورهای او را ندزدیده است.
با او چه کردی؟
نگهبانی را مأمور کردم تا به دست و پایش زنجیر بیندازد و به زندان ببرد.
دیگر دوستانش فهمیدند که دوست کیست؟
پس از اقرار به دوستی از دوستانش خجالت کشید و سرش را پایین انداخت.
آفرین به تو، میدانستم که از عهده این کار برمی آیی.
پدر جان، سه نفر از آنها که بیگناه بودند و تبرئه شدند اجازه شرفیابی می خواهند.
بگویید وارد شوند.
از این که باز هم ما را برای شنیدن برگزیدید تشکری داریم و امیدواریم که به پاس این همراهیتان بتوانیم برنامه‌های خوب و رضایت بخش را تقدیمتان نماییم. فرصت‌های رو به پایان برنامه است و تا مجال هست و شما را داریم، دعای خداحافظی من را تقدیمتان میکنیم و چشم در راه فرصت‌های آتی با همه ایتان خداحافظی میکنیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان می کنم. وزیر امور خارجه ایران هدف داعش از اقدامات تروریستی در افغانستان را اختلاف افکنی مذهبی در این کشور ارزیابی کرد و خواستار محکومیت این اقدامات غیر انسانی از جانب دبیر کل و اعضای سازمان همکاری اسلامی شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با یوسف العثیمین دبیر کل سازمان همکاری اسلامی جریانهای تندرو و افراطی را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات منطقه برشمرد و با اشاره به وضعیت کنونی تحرکات تروریستی داعش در افغانستان بر حمایت ایران از نقش آفرینی فعالتر این سازمان به ویژه دبیر کل در مورد افغانستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه اخیر داعش در حمله ددمنشانه به نمازگزاران در دو مسجد در قندوز و قندهار، محکومیت این اقدامات غیر انسانی را از دبیر کل و اعضای سازمان همکاری اسلامی خواستار شد. امیر عبداللهیان هدف داعش از این اقدامات تروریستی را تفرقه و اختلاف افکنی مذهبی در افغانستان بیان کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با ابراز خوشنودی از مساعدت‌های دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در امر تسهیل روند بازگشایی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد این سازمان در جده ادامه یافتن این مساعدت‌ها را خواستار شد. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی هم در این گفتگوی تلفنی بر فراگیر بودن دولت جدید در افغانستان، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، همبستگی با مردم افغانستان و تصریح کرد تبدیل شد نشدن افغانستان به مأمن گروه های تروریستی را ضروری دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که ایران با همه طرف‌ها در افغانستان در ارتباط است و می‌خواهد که تمام مردم و اقوام افغانستان در امنیت و آرامش باشند. سعید خطیب‌زاده امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران همچنین تأکید کرد طالبان مسئولیت مستقیم در حفظ امنیت مردم افغانستان دارد. خطیب‌زاده همچنین درباره نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران گفت که تهران چهارشنبه هفته آینده میزبان وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود و وزیران شش کشور بر این که چگونه میتوانند به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه اقوام کمک کنند تمرکز خواهند کرد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان بر ضرورت مشروعیت ملی دولت موقت طالبان در این کشور تأکید کرد. حامد کرزایی در سخنانی گفت که دولت موقت گروه طالبان در افغانستان در قدم اول باید مشروعیت ملی را کسب کند تا به شناسایی بین‌المللی دست یابد. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود که در تمام کشورها داشتن مشروعیت ملی بنیاد رسمیت بین‌المللی است. حامد کرزایی ضمن تأکید بر این که دولت طالبان باید دارای یک قانون اساسی باشد گفت که مشروعیت ملی دولت طالبان از طریق انتخابات به دست می آید. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این حال پاکستان را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرد و گفت که پاکستان نماینده افغانستان نیست. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که طالبان تعهد دادند که مکاتب دخترانه را به زودی بازگشایی می‌کنند. با گزارش اسپوتنیک، عمر عبدی معاون اجرایی یونیسف گفته است که طالبان قصد دارند چارچوبی را اعلام کنند که به دختران اجازه می‌دهد تا بالاتر از صنف ششم درس بخوانند. طالبان تا هنوز در این رابطه چیزی نگفتند، اما پیشتر بلال کریمی از سخنگویان حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته بود که روی طرز العمل بازگشایی مکاتب دخترانه کار جریان دارد. آقای کریمی مشخص نساخته بود که این طرز العمل چه وقت نهایی می شود، اما معاون اجرایی یونیسف گفته است که این طرز العمل بین یک الی دو ماه منتشر می شود. بیشتر نهادهای بین‌المللی خواستار بازگشایی فوری مکاتب برای دختران در افغانستان شدند. عفو بین‌الملل نیز از طالبان خواست است که فوراً به دختران در افغانستان اجازه تحصیل بدهند. عمر عبدی معاون اجرایی یونیسف روز جمعه 23 میزان در مقر سازمان ملل گفته است که وزیر معارف طالبان با ما گفته در حال کار روی چارچوبی هستند که به زودی اعلام خواهد شد. طبق این چارچوب همه دختران اجازه ورود به مکاتب را پیدا خواهند کرد. یونیسف میگوید که بلخ، جوزجان، سمنگان، کندوز و اروزگان 5 ولایتی هستند که دختران در آنها اجازه رفتن به مکاتب را دارند. همچنین سازمان جهانی بهداشت و یونیسف اعلام کردند که با موافقت طالبان واکسیناسیون سراسری پولیو از ماه آینده در افغانستان از سر گرفته می شود. سازمان بهداشت جهانی و صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد اعلام کردند که در توافق صورت گرفته با طالبان روند واکسیناسیون سراسری پولیو از ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد. بر اساس بیانیه منتشر شده روند واکسیناسیون پولیو 8 نوامبر یا 17 آبان در سراسر افغانستان از سر گرفته می شود و قرار است که طی این روند همه اطفال در افغانستان از جمله 3.3 میلیون طفلی که در گذشته در مناطق دورافتاده افغانستان از دریافت این واکسن محروم شده بودند واکسن پولیو دریافت کنند. داینگ لو نماینده سازمان بهداشت جهانی برای افغانستان با مثبت خواندن از سرگیری این روند افزود که دسترسی پایدار اطفال برای پایان بخشیدن به بیماری پولیو ضروری است و باید در اولویت قرار گیرد. نماینده یونیسف در افغانستان نیز تاکید کرده است که برای از بین بردن کامل پولیو باید همه اطفال در سراسر کشور واکسینه شوند. وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید که این احتمال وجود دارد که افغانستان مجدداً به مهد تروریست ها تبدیل شود. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین ایالات متحده گفت که دلایلی وجود دارد که نگران باشیم افغانستان تحت حکومت طالبان به یک دولت تروریستی تبدیل شود. گیتس در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه افزود: من فکر میکنم آنها یک نگرانی واقعی هستند. طالبان رابطه خود با القاعده را قطع نکردند و از زمان به قدرت رسیدنشان این رابطه ادامه داشته است. گیتس که در دوران جورج دبلیو بوش و باراک اوباما وزیر دفاع بود، نزدیک به 5 سال از 2 دهه جنگ ایالات متحده در افغانستان را مدیریت کرده است. و همچنین در مقاله‌ای که ماه جون گذشته در نیویورک تایمز منتشر شد، نوشته بود که برخی از ناظران معتقدند که طالبان سیاست‌ها و ایدئولوژی خود را طوری تنظیم می‌کنند که جامعه جهانی آنها را به رسمیت بشناسد و کمک‌های اقتصادی ادامه یابد. گیتس افزود: چین انگیزه برای کمک با طالبان پیدا خواهد کرد، زیرا ورود به افغانستان باعث می شود که پکن به عنوان بخشی از طرح کمربندی و جاده به مواد معدنی این کشور و مجاورت جغرافیایی با ایران دسترسی پیدا کند. پیش از این رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا در گفتگو با یک شبکه رسانه‌ای غربی اعتراف کرد که خروج آشفته این کشور از افغانستان را از طریق تلویزیون مشاهده کرده و حالش بد شده است. و منابع رسانه‌ای از آغاز مذاکرات میان طرف‌های سوری درباره اصلاح قانون اساسی با نظارت سازمان ملل در ژنو خبر دادند. بعد از چند ماه از توقف فعالیت کمیته مشترک قانون اساسی سوریه که شامل 45 نماینده از دولت سوریه، مخالفان و جامعه مدنی است، این کمیته امروز بار دیگر فعالیت خود را در ژنو از سر گرفت. روز گذشته نیز نشست مقدماتی دور ششم مذاکرات در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شده بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. تا فردا صبح، خدا نگهدارتان.
همگام با ولایت.
درباره امام بزرگوار می‌خواهیم حرف بزنیم. یکی از عناوینی با اوصافی که درباره امام راحل عظیم و شأن ما کمتر به کار رفته است، کمتر از این عنوان استفاده کردیم، عبارت است از یک عنوان جامع که اینجور تعبیر میکنم من: مؤمن متعبد انقلابی. ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می‌کنیم، اما این صفت که کمتر ما امام را با اون توصیف کرده ایم، یک صفت جامع است: مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این هدف میرساند، و مؤمن به مردم است. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می داند در مقابل پروردگار. این هم صفت بسیار مهمی است. شما ملاحظه کنید خدای متعال در قرآن پیغمبر اکرم را با صفات متعددی ستوده است. انک لعلی خلق عظیم، فبما رحمت من الله لنت لهم، و صفات متعدد دیگر که هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیات پیغمبر رو بیان می کند. ولی اون صفتی که به ما مسلمانها دستور داده شده است که هر روز درباره پیغمبر در نمازهامون تکرار کنیم، این است که اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. این نشان دهنده اهمیت عبودیت است. عبد بودن اونچنان برجسته است که خدای متعال این صفت را به مسلمانان تعلیم می‌دهد که در نماز خود هر روز چند مرتبه اون را تکرار کنند. امام دارای این صفت بود، صفت عبودیت. اهل خشوع بود، اهل تضرع بود، اهل دعا بود، مؤمن متعبد. اما صفت سوم یعنی مؤمن متعبد انقلابی. این اون نقطه ایست که مایلم بر روی اون تکیه کنم و درباره اون سخن بگویم. امام انقلاب بود. انقلاب یک کلمه است و در دل اون حقایق بیشماری وجود دارد. امام انقلاب یعنی پیشوای همه این خصوصیاتی که کلمه انقلاب متضمن آن است. قدرت‌های مادی هم که نسبت به امام همواره غضبناک بودند، عصبانی بودند و البته می هراسیدند از امام بزرگوار، بیشتر به خاطر این صفت بود، صفت انقلابیگری امام. با این خصوصیت او دشمن بودند. امروز هم دشمنان ملت ایران با خصوصیت انقلابیگری او خصومت دارند و دشمنند.
همراهان گرامی و ارجمند، فردا اولین روز هفته وحدت است. جا داره که در پایان برنامه های رادیو دری ایام ولادت ختم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را به همه شما عزیزان و مسلمانان خداجو تبریک و شاد باش عرض کنم. سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد عنایت و رضایت شما خوبان قرار گرفته باشد. خداوند یار و یاورتان.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران جان، همراهان گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان در دوشنبه 26 مهر ماه، 11 ربیع الاول و 18 اکتبر 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، آرزومند هستیم که بهترین ها نصیبتان باشد. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين إنهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، به دوشنبه شب خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار راهی به سوی نور، گلبرگ، مشاهیر، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، پرتوبی از آفتاب و پایان بخش برنامه های ما در مکتب روح الله است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ملاقات سفیر تاجیکستان در تهران با وزیر نیروی ایران، آغاز رزمایش نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان و معاون وزیر کارهای خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی را غیر قابل خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری، فنی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان دیدار کرد. مسائل رابطه دو جانبه از جمله پیروی توافقات حاصل شده در بازدید رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از جمهوری تاجیکستان در 17 تا 18 سپتامبر امسال، اجرای پروتکل 14 نشست کمیسیون مشترک بر سر همکاری های تجاری اقتصادی فنی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در 7 تا 8 ایونی 2023 در دوشنبه در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت. طرف ها در این ملاقات آمادگی خود را برای گسترش بیشتری همکاری ها میان دو کشور اعلام کردند. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح دریافت یاری رایگان 800 میلیون یوان چین را مورد بررسی قرار داد. این مبلغ برای مرحله دوم بازسازی بخش از راه دوشنبه تا مرز چین در ولایت بدخشان خرج خواهد شد. وزارت مالی تاجیکستان در ماه ایول سال جاری این طرح را برای تصویب به حکومت این کشور پیشنهاد کرد که اینک پس از موافقت هیئت وزیران در مجلس نمایندگان بررسی شد. در این مسیر ساخت دو تونل به طول بیش از 5 کیلومتر 15 پل ارتباطی و دیگر تأسیسات زیربنایی مد نظر می باشد. با سازی راه اصلی ارتباطی زمینی میان تاجیکستان و چین به شرکت های چینی واگذار شده است. کار نکردن چراغ‌های راهنمایی در نزدیکی شهرداری کلا باعث ده‌ها تصادف در این شهر شده است. دانش آموزان این مکتب هنگامی گذشتن از خیابان می‌ترسند، زیرا رانندگان بسیار کمی هستند که به آنها توجه کنند و به آنها اجازه دهند از خیابان بگذرند. نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان هم در کلا می‌گویند که هر بار با ترس و احتیاط زیادی از این قسمت از راه عبور می‌کنند. کلا سومین شهر بزرگ تاجیکستان است. شمس‌الدین شریف و سید مراد دورانو ساکنان شهر کلاب در این زمینه میگویند
در حالتی که ما میر سفتفور کار نمیکنند بسیار تنبه میشود چی و ماشین ها بسیار جمع میشود اگر یک کار کنند برای هم برای روننده ها هم برای پیش خود میگذرسد یا فایده کلان دارد
اگر ایلاجش باشد امکانیتش باشد همین حکومت شد دمی چوره ها یا که پیرکروس که روشن یا در وگزل یکم نخیلی ماسته کوپریک های بلایی یا که پدیمی خود مستازم با بسیار خوب میشود برای همه.
با مشارکت نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان همزمان سه رزمایش مشترک نظامی آغاز و تا 23 اکتبر ادامه خواهد یافت. پایگاه نظامی مانبرگ و حرب میدان واقع در ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز با افغانستان است و در ولایت ختلان هم محل برگزاری این رزمایش ها انتخاب شده است. رزمایش اول شناسایی 2021 عنوان شده و در آن خدمات اطلاعاتی و واحدهای مربوطه ارتشهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی عملیات سازماندهی و شناسایی انجام خواهند داد. در چارچوب رزمایش دوم تحت عنوان قطار 2021 فعالیت های مربوط به سازماندهی پشتیبانی مادی و فنی نیروهای پیمان امنیت جمعی با هدف آماده سازی و اجرای عملیات مشترک مورد اجرا قرار خواهد گرفت. در رزمایش تعامل 2021 نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیتی جمعی برنامه سازماندهی و اجرای عملیات مشترک برای مهار درگیری های مسلحان مرزی در منطقه آسیای مرکزی انجام خواهد شد و چند روز قبل هواپیماهای نظامی روسی سو-25 برای شرکت در این رزمایش‌ها از پایگاه کنت در شمال بیشکک پایتخت قرقیزستان به تاجیکستان منتقل شدند. روسیه، تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی میباشند. سقوط ناگهانی کابل ذبیح الله سیفی کارگردان افغانستانی را مجبور به فرار از کشورش کرد. ذبیح الله فیلمساز از زمان روی کار آمدن گروه طالبان در لیست سیاه طالبان قرار گرفته است. ذبیح الله در حال حاضر در تاجیکستان به سر می‌برد و با آینده نامشخص روبرو می‌باشد.
هیچ وقت از جنگ نگفتیم. هرچند هر کسی که در افغانستان فیلم ساخته جنگ گفته، ما هیچ وقت از خشونت گپ نزدم. همیشه ما فیلم هایی که می سازم فیلم هایی هست که یک امید هست داخلش. واقعا دلتنگ او روزهای هستم که ما برم و چند تا بیدارزاده خود بازی بکنم، ما برم کنار هم 15 نفر 20 نفر غذا بخوریم. ما خیلی دلتنگ این روزها شدیم. دنیا در کجا رسیده؟ اگر طالب توان می داشت، اگر طالب تکنولوژی میفهمید، وقت آمد کابل گرفت، یعنی 40 روز تیر شده است از گرفتن کابل، اینا یک تا حکومت نتونسته بیان شکل بدن. آدما در افغانستان خیلی راحت تر از این بود که تو بیای در یک کشور دیگه تو مگس بکشی، تو بیای یک چیز یک حیوان خیلی کوچک بکشی. ماه 5 تا انفجار داخل منطقه ما هست میشد. شاید ما در یک ماه شاید بیشتر از 100 تا نفر میبینیم که میمونه، دست نداره، پای نداره.
کتاب نامه به پنجشنبه در دوشنبه چاپ شد. تسلط طالبان بر افغانستان و به ویژه حمله این گروه به دره پنجشنبه که بیشتر اهالی آن تاجیک‌ها هستند، واکنش‌های شدیدی را در تاجیکستان برای بسیاری در دفاع از افغانستان اظهار نظر میکنند یا با سرودن شعر با آنها اظهار همدردی کردند. صدای عادل ناظر، روزنامه‌نگار، گلرخسار صفی شاعر و عبدالنبی ستارزاده دانشمند تاجیک را در این زمینه میشنوید.
احمد مسعود تا این زمان می توانست در اروپا راحت زندگی کند و از آنجا ایستاده مثل دیگر رهبران سیاسی افغانستان جور زند یا مثلا بیچاره نالی کند، ولی این جوان زمام مبارزه را به دست گرفت و به مقابل یک گروه تروریستی پخست که یک دولت را در 12 روز سقوط داد، شکست داد و ارک ریاست جمهوری را به جنگ ضبط کرده گرفت. گپ در سر اون که این کوشش احمد مسعود، این تشبث احمد مسعود که فرزند قهرمان ملی تاجیک، قهرمان ملی افغانستان است، اهل ادب تاجیک رو، اهل ایجاد تاجیکستان رو بی‌طرف نگذاشت.
وقتی که خانه همسایه تو می‌سوزد، تو آتش رو باید برای اون خاموش کنی که به خانه تو این آتش نچسبد، خانه تو نسوزد. فوجه افغانستان چون فوجه نسل کشی است و چون فقط در دره پنجشیر یکنیم مثلا 150 یا 160 هزار تاجیک زندگی میهی میکند و اینا رو میکشن. ما اکنون فهمیدیم که ما نمیتونیم خاموش باشیم. ما با سلاح جنگ نکردیم با کسی. ملت ما ملت آدم کش نیست، قاتل نیست. ما کتاب دادیم به سیاره، ما فرهنگ دادیم به سیاره، ما قصر و کشکا و پیکره ها به سیاره دادیم. ما انسان ها، ما اونهایی که با ما هجوم کردن ما را کشتن، ما با اونها فرهنگ دادیم، اونها فرهنگی شدن. و امروز ما به حال گرفتار شدیم که میخوان این ملت بزرگ از جهان نیست کنن.
این نظام، نظام عصر میانگی هست. بسر قدرت آوردنی، من آمدن هم میگویم، بسر قدرت آوردنی گروه تروریستی مثل طالبان از جانب کشورهایی که پشتیبانی میکنن مساعدت کردن، خطر جدیه نه تنها به قوم تاجیک، به ملت تاجیک، به زبانش، به فرهنگش، به تاریخش، به میراث فرهنگی و ادبی و اینهایش خطری دارد، خطری بسیار بزرگی دارد، بلکه به تمام، به زبان و به فرهنگ تمام قوم‌های دیگری افغانستان، غیر از یک قوم، اگر بیم قوم پشتون که طالبان از آن نمایندگی میکنند، خطری جدی دارد.
معاونی وزیر کارهای خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی واشنگتن در آسیای مرکز را غیر قابل قبول خواند. سرگئی ریابکوف سازدیدار با ویکتوریا نولند، معاونی وزیر خارجه آمریکا در مسکو، از مخالفت روسیه با حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکز خبر داد. ریابکوف با اشاره به دیدار با همتای آمریکایی خود گفت: ما تاکید میکنیم هر گونه حضور نظامی آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی غیر قابل قبول میباشد. بر اساس سخنان وی در این دیدار مسائل افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. معاونی وزیر خارجه آمریکا با هدف بررسی روابط جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی وارد مسکو، پایتخت روسیه شد. در دیدار ریابکوف با نولند در مورد استفاده احتمالی پایگاه نظامی روسیه در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان و قرقیزستان برای مدیریت مشترک افزار در افغانستان نیز گفتگو شد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به چند خبر ورزشی پی می‌گیریم. سامان محمد بیکوف جودوکار تاجیک در وزن 73 کیلوگرم در مسابقات بین‌المللی گرند استن پاریس 2023 مقام پنجم را کسب کرد. این مسابقه از 16 تا 17 اکتبر با شرکت 208 ورزشکار، 164 مرد، 117 زن از 45 کشور جهان برگزار شد. و در سه مسابقه ورزشکاران مغولستان، اسپانیا و جمهوری آذربایجان را شکست داد و مرحله نیمه نهایی رسید. سامان در نیمه نهایی مقابل کیوریکان از فرانسه برای کسب مقام سوم مقابل الکساندر روسیو از رومانی شکست خورد و در مقام پنجم قرار گرفت. مسابقات تنیس روی میز جام قهرمانی تاجیکستان برگزار شد. این مسابقه به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان با هدف ترویج شیوه زندگی سالم در تالار ورزشی ناحیه بابجان غفروف در شمال تاجیکستان برگزار. 70 ورزشکار در خلال تیم‌های شهر دوشنبه خطلان 1 و 2، سوغد 1 و 2 در این مسابقه ها شرکت کردند. در بخش مردان تیم سوغد مقام اول را کسب کرد، تیم تنیس روی زمین شهر دوشنبه نایب قهرمان شد و مقام سوم نیز به ورزشکاران خطلان رسید. و تیم فوتبال بانوان خطلان قهرمان لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان شد. مراسم اعطای جایزه ها به تیم های برتر در ورزشگاه پختکار شهر باختر مرکز ولایت خطلان برگزار. مقام های دوم و سوم را تیم های زبونیسای شهر دوشنبه و سوق برست آوردند. در مراسم اعطای این جایزه ها شریف معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال خطلان و حسن سیدزاده رئیس ورزش اداره جوانان ورزش خطلان نیز شرکت کردند. وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان علت اجرای نشدن طرح‌های انرژی این کشور در سال‌های 2015 تا 2020 را توضیح داد. از دیدگاه این وزارت علت عمده اجرای نشدن این طرح‌ها کمبود منابع مالی و قرض کلان شرکت دولتی برق تاجیک می‌باشد. زیرا در 6 ماه نخست سال جاری میزان قرض مالی شرکت دولتی برق تاجیک به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است. همچنین صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان به دلیل بالا بودن قرض خارجی این کشور محدودیت دریافت قرضهای جدید خارجی را اجرا کرده است که مانع جذب سرمایه خارجی برای طرح‌های انرژی می شود. به این دلیل در 9 ماه سال جاری میزان قرض خارجی تاجیکستان به 3 میلیارد 256 میلیون دلار رسید که برابر با 3.2% از تولید ناخالص ملی این کشور می باشد. با این حال ظرفیت تولید برق در سال در تاجیکستان 5800 مگاوات عنوان می شود. همچنین تولید روزانه برق 54 میلیون کیلووات ساعت و قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی 22.6 درهم از که معادل 2 سنت می باشد. با وجود بسته بودن مرزهای زمینی تاجیکستان و قرقیزستان، کارمندان گمرک و مرزبانی قرقیزستان از توقیف سوخت و کالای قاچاقی در شبانه روز اخیر به کشور همسایه خبر دادند. در شبانه از دوی کارمندان گمرک و مرزبانی قرقیزستان در مرز ولایت بادکند به ولایت سوخت تاجیکستان از توقیف کامیون حاملی 3 تن زغال سنگ و 280 دست لباس ورزشی دوخت کشور ژاپن خبر دادند. گفته می شود که در هر دو مورد ادبای قرقیزستان تلاش کردند که این مقدار سوخت و لباس ورزشی را بدون داشتن اجازتنامه به طور قاچاقی وارد تاجیکستان کنند. اکنون در این ارتباط 4 تبع قرقیزستان بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری خونین آخرهای ماه اپریل سال جاری میان مرزبانان و ساکنان دو کشور در ولایت‌های بادکند و سوخت به طور کامل بسته شده است. نرخ راهکرا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دلیل بالا رفتن قیمت سوخت افزایش می‌یابد. شهروندان و رانندگان تاجیک در این باره اینطور اظهار نظر کردند.
چه می‌رسه بازار می‌دره دست قرضدار می‌بره. نرخ نوای توزقه سوزیشوری اما قیمتا و همین معاش تجاوز پید نمیکنن زندگیشون را پیش برن.
خود اصلا نرسه مجبوری دیگر را دا باشید نرده.
خروجات سوزشوش نمی پوشونه در این نرخونه و بلانروی سوزشواری سلارکه مثال یک کلو سوزی 9 سوم و 20 برای همین نمی پوشونه.
10 سوم و 50 تیم میرسته 10 سوم سلارکه.
آن در نرخ کمت چواب نکنه همه این پروگرام 60-70 کس بور نکننده.
این در حالی است که شهرداری دوشنبه گران شدن نرخ سوخت را سبب اصلی افزایش راهکرا در پایتخت اعلام کرده است. توضیحات فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی و تعداد از شهروندان تاجیکستان را در این باره بشنوید.
این جهش نه تنها در تاجیکستان لیکن متاسفانه فرقیت ما از دیگر دولت ها اول خصوص به مثل قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان در آن است که ما مستقیما از شرکت های نفتی نفت رو خریداری نمیکنیم، سوی سوزشواری رو ما خریداری نمیکنیم که و سوزشواری به طریق میانه‌رو یعنی که به طریق کارخانه کارکرد کننده آنها که برای کارکرد خود برای خدمت رسانی خود و برای میانه‌روی خود نرخ خود رو میگذارن. از همین سبب نرخ برای تن نفت برای یک تن نفت ما تقریبا تا 27 تا 32 دلار بالاتر مبلغ میسپوریم. از همین سبب نرخ در تاجیکستان نسبت به قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان گرانتر است.
خفیه یا 60 سوم بود از این 100 سوم پول شده است. 100 سوم شما میگیری در همون زفرافکه دراز مینی بینزین میبه زفرافکه را کار میکنیم.
شکایت همه صحبه است.
не только я мусофиров шикает мекен, базан фуршандорам шикает мекен, ки бине бензин чанг катиман чиды, и махсулоты мухамаш бензин катимиян махсай, мже бор мезанам мебарам, бахму хотир рохкило ам кимат кишит, хама махсулоты кимат меша.
مدتی محکومیت بزرگ مهیار و وکیل زندانی اعضای شورای عالی سیاسی حزب مبنای نهضت اسلامی که در سال 2016 به 28 سال زندان محکوم شده بود 4 سال کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس قانون عفو عمومی سال 2019 از 28 سال حکم محکومیت یاروف 6 سال و 6 ماه نیز کم شده بود. اکنون تا پایان حکم محکومیت یاروف 11 سال و 6 ماه دیگر باقی مانده است. بزرگ مهر یاروف سپتامبر سال 2015 پس از قبول مسئولیت دفاع از حقوق اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان و تأسیس کمیته دفاع از این افراد بازداشت شد. دادگاه شهر دوشنبه اکتبر سال 2019 بزرگ مهر یاروف را بر اساس 5 بند قانونی جزایی تاجیکستان از جمله دعوت عمومی برای براندازی حکومت، برانگیختن کینه و دشمنی و دعوت به افرادگری به 23 سال زندان با مصادره اموالش محکوم کرد. در ماه مارس 2017 به اتهام تحقیر نمایندگان دادگاه و دادستانی 2 سال به حبس یاروف اضافه شد. همچنین در ماه آگوست سال 2017 نیز 3 سال دیگر به حبس بزرگمهر یاروف افزوده شد و در مجموع حکم وی به 28 سال رسید. شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت نشدن هیچ مورد جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور در شبانه روز اخیر خبر داد. مقامات این وزارتخانه اعلام کردند تاکنون 2,400,140 نفر در تاجیکستان، حدود 41% واکسن کرونا دریافت کردند. دبیلوی مجاهد سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که اداره موسیقی و افغان فیلم به زودی فعالیت خود را آغاز میکنند. این در حالی است که طالبان با موسیقی میانه خوبی ندارند و اخیراً شنیدن موسیقی را حرام اعلام کردند. توم جانسون سفیر جدید انگلستان در تاجیکستان استوارنامه خود را به مظفر حسینزاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. مدت ماموریت دیپلماتیک میتا لانسون سفیر سابق انگلستان در تاجیکستان ماه آگوست سال جاری به پایان رسید. مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران ملی شورای اسلامی ایران گفت که متاسفانه در سالهای 97 تا 99 ایران 7 میلیارد دلار در بازار مسکن ترکیه سرمایه گذاری کردند که کمک بسیاری به ترکیه در دوران بحران مالی این کشور بود. آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا 2,400,000 دلار به قزاقستان کمک مالی کرد. همچنین آمریکا 2,000,000 دلار از جمله بیش از 92,000,000 دلار برای حمایت از برنامه بهداشت جبهه پیشگیری و درمان سیل و ایدز در قزاقستان سرمایه‌گذاری کرده است. و جانبه که حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد با عمر عبدی معاون اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دیدار کرد. در این دو طرف ها در مورد مسائل همکاری بین تاجیکستان و یونیسف بحث و تبادل نظر کردند. پس از مداخله سفارت تاجیکستان در مسکو، شرکت باغداری ولایت ورانش در مرکز روسیه بخشی از طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک را پرداخت کرد. 110 کارگر مهاجر معترض تاجیک اخیراً با تجمع در مقابل بنای اداره پلیس محلی اعلام کردند که در 4 ماه اخیر دستمزد خود را برای برداشت سب از باغ‌های این ولایت دریافت نکردند. آنها مدعی بودند که کارفرمایان روسی مدارک کارگران مهاجر را نیز گرفتند و امکان خروج از این منطقه و شکایت به پلیس وجود ندارد. با پخش تصویر این اعتراض در شبکه‌های اجتماعی، کارمندان سفارت تاجیکستان در مسکو به محل کار اقامت این کارگران آمدند و با گفتگو با کارفرمایان روسی مشکل پرداخت طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک حل شد. این تعداد کارگر تاجیک با هزینه شرکت باغداری ولایت ورانش از جمله بلیت هواپیما، خوابگاه و سه وعده غذا از تاجیکستان 4 ماه قبل به ولایت ورانش منتقل شدند. اکنون این کارگران با ترک این منطقه برای پیدا کردن جای کار به دیگر ولایت‌های روسیه رفتند. شب‌های سنا پایتخت یمن دیدنی شده است. مردم شهر خود را برای میلاد نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زینت داده و نور باران کردند. در شهرهای دیگری یمن هم تزیین خانه‌ها، خیابان‌ها و ماشین‌ها در جریان است تا مردم شادمانی‌شان را تقسیم کنند.
مردم شهر خود را برای میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آذینبندی و نورباران کردند. در شهرهای دیگر هم تزیین خانه ها، خیابان ها و خودروها در جریان است تا مردم شادمانیشان را تقسیم کنند.
این بهترین مناسبت برای شادی و سرور است. میلاد با سعادت حضرت محمد صلوات الله علیه